أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بغية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الحجب باللعان فلا إشكال فيه، فعلاقة الإرث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده، وتبقى بينه وبين أمه ومن يتقرب بها. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عند البحث عن اللعان. صحبت در حجب بود. فرمودن حجب بر دو قسم است. قسم اول حجب حرمان، حاجبیتی که به محرومیت محجوب کلن می انجامه. موارد و مصادیق متعددی رو برای این نوع حجب بیان فرمودن. آخرین موردش حجب بلعانه. اگر زن و مردی لعان کنن، معاذ الله، مرد زن رو متهم کنه به زنا و به اینکه این فرزند از من نیست، فرزندی رو زن به دنیا آورده یا باردار شده، الان مرد مدعی است که این فرزند از زنا است، اما زن مدعی است که نه، این فرزند از خود تو است که شوهر منی. خب اینجا از طرفی بخوایم به زن حد جاری کنیم کار مشکله، چون شاهد نداره. مرد چهار شاهد نداره برای اثبات زنا، چهار شاهد لازمه، این ظلم بزنه. از طرفی بخوایم بر مرد حد قذف جاری کنیم، تو بدون شاهد تهمت زدی به این زن، متهم کردی این زن رو، پس باید حد بخوری، اونم مشکله، چون شوهر این زنه، یه مرد غریبه نیست، جریان طوری بوده که نتونسته یا نخواسته کسانی رو شاهد بگیره و اونا ببینن که همسرش معاذ الله داره زنا میده، لذا نتونسته شاهد بگیره. شاید راست میگه، نباید کاری کنیم که اینم بسوزه و بسازه. برای اینکه نه حق زن ضایع بشه نه حق مرد، حالا که مرد همچی ادعایی داره و زن منکره، اینا لعان کنن. ملاعنه کتاب مستقلی است در فقه، در کتب گذشته مطرح شد، اینا همدیگر رو لعن کنن. و البته در واقع لعن کنن که اگر اون دروغ میگه لعنت خدا بر او، اگر من دروغ میگم لعنت خدا بر من. در آیات اوائل سوره مبارکه نور بحث ملاعنه آمده و مطرح شده. در اونجا اگر نتونستن اثبات کنن، مرد و زن هر کدوم با صیغه های خاصی صیغه لعان رو جاری میکنن و بعد از اون از هم جدا میشن و بر هم حرام ابد میشن. در اوائل سوره مبارکه نور، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، کسانی که همسرانشون رو متهم میکنن به زنا ولی شاهدی ندارن جز خودشون، اینا باید چهار بار شهادت بدن به خدا و قسم بخورن در واقع به خدا که راست میگن، خدا رو شاهد میگیرم که من راستگو هستم، من دیدم که این زنا کرد معاذ الله. در بار پنجم بگه لعنت خدا بر من اگر من دروغ بگم، لعنت خدا بر من اگر من دروغ بگم. خب به این حد قذف بهش نمیزنن دیگه. از اون طرفم زن اگر بخواد حد نخوره، باید چهار بار باد خدا رو گواه بگیره که این مرد دروغ میگه، من خدا رو گواه میگیرم که این مرد دروغ میگه. و بار پنجم بگه غضب خدا بر من اگر این مرد راست میگه. خب بعد از این که هر کدوم پنج بار صیغه لعان رو جاری کردن، هیچ کدوم حد نمیخورن، از هم دیگه جدا میشن، حرام ابد میشن، دیگه حق ازدواج مجددن با هم ندارن. اما فرزندی که مورد اختلاف بوده در واقع که این فرزند از شوهر هست یا نه، شوهر میگه از من نیست، زن میگه از تو هست، این فرزند ارتباطش با مرد قطع میشه، چون مردی فرزند رو از خودش نفی کرده دیگه، این رو زنا دونسته، ارتباطش با او قطع میشه. لذا ارثی بین این مرد و بین این فرزند نیست، یا بین بستگان این مرد و این فرزند نیست، یا در آینده این فرزند بستگانی داشت بین اونها و بین اون مرد نیست، اما بین این فرزند و بین زن ارتباط قرار نمیشه، چون زن باز با ملائنه‌ای که کرده شرعن و از نظر زاهد اثبات شده که این فرزند شرعیشه، فرزند زنا نیست، اگر زنا بود که حد میخورد. لذا فرزند شرعی این زن هست، اما فرزند شرعی اون مرد نیست. از نظر شارع مقدس این بچه این زن هست، بچه مشروع و حلالش، اما بچه اون مرد نیست. لذا بین این بچه و این زن توارث برقراره، بستگان همه عیناً مثل بچه های متعارف و معمولی خانواده ها که لعانی نشده، اما بین این بچه و اون مرد ارتباط قطع میشه و دیگه اینا با هم گویا نسبتی اصلاً ندارن. شرعا اینجوره. و اما حجب بلعان، پس نیست اشکالی در اون حجب بلعان، پس علا یعنی در این که محجوب میشه به وسیله لعان، پدر محجوب میشه از ارث یا فرزند محجوب میشه از ارث، و لعان حجب میکنه اینا رو، منع میکنه از ارث، پس علاقه ارث منقطع می شود بین والد و اون پدر، در واقع حالا پدر شرعی نیست، این پدر ظاهری که ملائنه کرده، پدر خانواده است بالاخره، و کسانی که تقرب می جوین به وسیله این پدر، یعنی نزدیک میشن به این فرزند به وسیله اون پدر، مثلا برادر اون پدر، پدر اون والد، خب اونها اگر بنا باشه با این بچه نسبتی پیدا کنن از طریق این پدر قطع میشه ارتباط بین والد و کسانی که تقرب میجوین به طفل به وسیله اون والد، یعنی این والد پل ارتباطی اونا با این طفله و الا نسبتی ندارن، خب بین والد و من یتقرب به و بین ولدش، بین این فرزند ظاهریش، البته در ظاهر امر ولدش از خانم شرعیشه، خب ارتباط و توارث قطعه، این پدر با این فرزند از همدیگه ارث نمیبرن، پدر این پدر، بچه های این پدرم توارثی بین اونها و بین این فرزند نیست. اما و طبقا باقی میموند علاقه ارث بین این فرزند و بین مادرش، و کسانی که تقرب میجوین به این فرزند به وسیله مادر، یعنی از طریق مادر نسبت پیدا میکنن و فامیل میشن با این فرزند، مادر مادر، پدر مادر، برادر مادر، فرزندان دیگر مادر، خب اینا همه پل ارتباطیشون با این بچه مادره، اینا با این بچه از همدیگه ارث میبرن، البته اگر موانع و مشکلات دیگه نباشه، گاهی هست که حاجب دارن، طبقه دوم در طبقه اول وارث هست و لذا طبقه اول حاجبه، خب او بحث دیگه ای داره، اما صرف این که ملائنه انجام شده باعث نمیشه که ارتباط زن با فرزند در ارث قطع بشه، بستگان زن با فرزند ارتباطشون قطع بشه، نه. و گذشت اشاره به این مطلب در نزد بحث از لعان، اونجا این مطلب گذشت. و اما ان الولد قد یحجب غیره حجب نقصان فواضح فهو يحجب الابوين اما زاد عن السدس الا اذا فرز كونه بنتا واحده قد اجتمعت معهما فانه يبقى سدس يرد عليهم اخماسا او اجتمعت مع احدهما فانه يبقى سلس يرد عليهم اربعا و الا اذا فرز اجتماع احدهما مع البنتين فسائدا فانه یبقا سدسون یرد و علیه ما اخماسن. تا حالا حجب هرمان تمام شد، اما حجب نقصان، وارثی دیگری رو محجوب کنه، اما به این نحوه که ارثش رو کم کنه، کلن قطع نکنه. یه موردش میفرمان فرزند. فرزند حاجب پدر و مادر از مازاد از سوت. اگر فرزند نبود پدر و مادر بیش از سوت می بردن. مثلا مادر یک سوم می برد. اما الان که پدر و مادر هست و فرزندم هست، این فرزند پدر مادر رو از مازاد از سوت حجب می کنن، من می کنن. پس فرزند میشه حاجب. اگر این میت فقط پدر و مادر داشت، فرزندی نداشت، خب مادر یک سوم می برد در بعضی موارد، پدر بقیه همش مال پدر بود، اما الان نه، پدر یک ششم، مادر یک ششم. البته این حجب همیشگی نیست. در بعضی شرایط هست که با این که فرزند هست، پدر باز و مادر محجوب از سوت نیست، مازاده از سوت میبره. پس بنابراین گاهی هست که ولد حاجب پدر و مادر از مازاده از سوت، و معمولا اینجوره وقتی فرزند باشه حاجبن. مثل اینکه یک پسر یه دختر، دو دختر دو پسر، یا فقط دو پسر، یا فقط یک پسر. در هر موردی که پسر باشه لا محاله حاجبه. یعنی اگر ولد پسر باشه همیشه حاجبه. اگر ولد دختر باشه، بعضی موارد هست که چیزی زیاد نمیاد ولذا خود به خود حاجبه. مثل اینکه این میت زن داره، این میت شوهر داره. خب اگر شوهر داره، زن داره، دخترم داره، پدر و مادرم داره، خب چیزی چندان زیاد نمیاد. اما در بعضی موارد هست که با این که ولد هست ولی حاجب نیست و چیزی بازم به اونها میرسه. مثل کجا؟ سه مثال برای این میزنن که در این سه مورد ولد هست و حاجب نیست. پس ای که میگیم ولد حاجبه، گاهی حاجبه، همیشه حاجب نیست. ولو در موارد جزئی پیدا میشه که حاجب نیست، ولو شاید بشه گفت اکثرا حاجبه. نوع موارد حاجبه، چون معمولا میت پسر داره، وقتی فرزند داره یکیش پسره یا بعضیاش پسرن، یا زن هست، شوهر هست، خب معمولا حاجبه. اما در سه مورد هست که حاجب نیست. مازاد گیر پدر و مادر میاد با این که فرزندم هست. یک، اگر میت یک دختر داره و پدر و مادر، کسی دیگری نداره، شوهر نداره، یا اگر مرده همسر نداره، زن نداره، این از دنیا رفته، ازش مونده یک دختر، یک پدر، یک مادر، فقط و فقط همینو. خب اینجا چجور ارث تقسیم میشه؟ اینجا بر مبنای شش، یک ششم پدر، یک ششم مادر. خب این فرض رسمیه در قرآن، بالفرض این دوتا ارث میبرن، من چهار ششم دیگه. از این چهار شیشم، سه شیشم دختر، چون یک دختره نصف میبره دیگه، نصف میشه سه شیشم، سه شیشم و اونم دو شیشم پدر و مادر بردن، پنج شیشم، یک شیشم دیگه مونده، همسر که فرضی نداره، یک شیشم مونده. این یک شیشم رو رد میکنن به پدر و مادر و این دختر اخماسن، یعنی بر پنج قسمت تقسیم میکنن، سه قسمتش مال این دختر که اونجا سه سهم داشت، یک قسمت مال پدر که اونجا یک ششم داشت، یک قسمت هم مال مادر که اونجا یک ششم داشت. پس اینجا با این که ولد داره، میت دختر داره، اما پدر مازاد از سوت برد، یک پنجم از اون یک ششم باقی مونده رو پدر برد، یک پنجم از اون یک ششم باقی مونده رو مادر بود. پس حجم نکرد. یک ششمی که زیاد آمد و سهام تکمیل شد و معزالک یک ششم مونده رو زمین، اون سه ششمشو برده، این یک ششم، اونم یک ششم، یک ششم مونده رو زمین، اینجا رد میشه به پدر و مادر و این دختر اخماسن. که البته اینجا از نظر شیعه اینه، از نظر اهل سنت این یک ششم رو به عصبه میدن، مورد تعصیبه، به عصبه میت میدن، اما از نظر شیعه نه رد میکنن به همون دختر و به پدر و مادر. خب این یه مورد. مورد دوم که فرزند هست و حاجب نیست، حجم نقصان نداره، بازم مازاده از سوتس میگیره. البته با واقع اگر حساب کنیم که فل جمله حجب هست، یعنی اگر این فرزند نبود خیلی بیشتر گیر اونا میامد، اما حجب رو ما نسبت به سوت میسنجیم، یعنی میگیم گاهی است که فرزند حاجب پدر و مادر از مازاده از سوت نمیگذاره اینا بیش از سوت گیرشون بیاد، گاهی حاجب نیست، بازم با وجود فرزند بیش از یک ششم گیرشون میاد، مثل این مثالی که زدیم، حاجب از مازاده از سوت نیست، اما حقیقتا که اگر این فرزند نبود، این یک دخترم نبود، خب این پدر و مادر خیلی بیشتر گیرشون میاد. ما نسبت به سوتس حساب میکنیم، گاهی حاجب مازاده از سوتس هست، گاهی حاجب مازاده از سوتس نیست. مورد دومی که حاجب مازاده از سوتس نیست، اگر یک دختر و پدر یا یک دختر و مادر، خب اینجا چه کار میکنیم؟ یک ششم مال این پدر یا مادر، چون ولد داره میت، چون میت ولد داره، سهم پدر یا مادر هر کدوم که باشن یک ششمه. سه ششم مال دختر، چون نصف بنت واحده است، شد چهار ششم. دو ششم دیگه مونده، یعنی در واقع یک سوم ارث مونده، همه سهماشونو گرفتن. وراث همه که میگیم، یعنی بیش از اینا نیستن دیگه، فقط پدر بوده یا مادر بوده و یک دختر، شوهر نیست، زن نیست و کسی دیگه نیست. خب ما قرآن فرموده یک دوم بدید به دختر، ما دادیم، سه ششم رو دادیم به دختر، یک ششم بدید به مادر یا به پدر، دادیم، شد چهار ششم، دو ششم هنوز مونده، یک سوم اموال مونده. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا میفرمان این یک سوم رو چهار قسمت میکنیم، سه قسمت مال دختر که اونجا سه ششم داشت، یک قسمت هم مال پدر یا مادر که اونجا یک ششم داشت. خب بنابراین ارباعن تقسیم بر چهار میکنیم، سه چهارم از این یک سوم باقی مونده، از این دو ششم باقی مونده، از این ثلث باقی مونده، سه چهارم مال دختر، یک چهارم مال مادر یا پدر. خب پس اینجا به پدر و مادر بیش از سدس رسید، بیش از یک ششم رسید، یک ششم از اصل اموال بردن، بعد یک چهارم هم از این یک سوم باقی مونده، از ثلث باقی مونده بردن، از اون دو ششم باقی مونده هم یک چهارم بردن. پس بنابراین اینجا رد شد، بازم حجب نشد، با اینکه فرزند بود حاجب نیست. پس همیشه فرزند حاجب از مازاده از سدس نیست، احیانا پیش میاد که حاجب نباشه. مورد سوم که باز فرزند حاجب نیست، اگر میت دو دختر داره فقط یا بیشتر، منظوری که پسر نداره، دو دختر یا بیشتر داره و پدر یا مادر، زن و شوهری هم در کار نیست، این از دنیا رفته، دو دختر یا سه دختر داره و مادرش فقط، دیگه وارث دیگه ای نداره، خب اینجا اون دو دختر دو سوم میبرن، سلوسان چار ششم رو میدیم به اونا. این مادر یا پدری هم که هست یک ششم میبره، میشه پنج ششم. چقدر موند؟ یک ششم موند. این یک ششم باقی مونده رو اخماسن تقسیم بر پنج میکنیم، چون چهار سهم داشتن دوتا دختر، چهار ششم، چهار سهم از این پنج قسمت رو، یعنی چهار پنجم این باقی مونده رو، این یک ششم باقی مونده رو میدیم به دوتا دختر، یک پنجم از این باقی مونده رو، یعنی یک پنجم از این یک ششم مازاد رو میدیم به پدر یا مادر. پس دیگه با دوتا دختر اگر پدر و مادر هر دو باشن ردی نیست، چیزی نمیمونه، چهار ششم اون دخترها میبرن، دو ششم پدر و مادر، تموم میشه. یا اگر زوج و زوجه باشه خیلی وقتا چیزی نمیمونه چندان دیگه، البته اگر زوجه باشه چرا، چون یک هشتمه، باز یه چیزی میمونه تهش، اما اگر زوج باشه نه دیگه چیزی نمیمونه، اما اگر دو دختر داریم و فقط پدر یا مادر، نه هم پدر هم مادر، اینجا یک ششم تهش میمونه. این یک ششم مونده رو به پنج قسمت میکنن، چهار قسمتشو میدن به دو تا دختر که صاحب چهار ششم بودن، یک قسمتشو میدن به پدر یا مادر که صاحب یک ششم بود. پس بنابراین رد باز انجام شد. پس معلوم شد فرزند گاهی پدر و مادر از مازاد از صوت حجم میکنه، که شاید بشه گفت اکثر مواردم همینجوره، گاهی هم حجم نمیکنه. جون نیست که همیشه باشه. سه مورد الان نقل کردیم که حجم نکرد. بستگی داره که چیزی بمونه یا چیزی نمونه. گاهی از که سهما رو که میدیم، سهمای بالفرض قرآنی رو که میدیم، چیزی نمیمونه. خب لا محاله حجب کرده از مازاد دیگه. گاهی نه، چیزی میمونه. حالا که مونده، اون مونده رو تقسیم میکنیم بینشون و چیزی به پدر یا مادر یا هر دو هم میرسه. و اما این که ولد گاهی حجب میکند غیر خودش رو، حجب نقصان. پس این مطلب واضح است. در کجاها فواضحون؟ پس واضح است. فهو یعنی اون ولد. پس اون ولد حجب میکند ابوین رو از مازاد از یک ششم. یک ششم که سهم قرآنیشونه، هیچ کس نمیتونه ازشون بگیره، اما از مازاد حجب میکنه. یعنی اگر نبود مادر یک سوم بود، الان که هست مادر بنده خدا یک ششمه. اگر نبود پدر بیش از یک ششم میبرد، اما الان که هست بنده خدا یک ششم میبره. مگر در بعضی موارد، مگر زمانی که فرض شود بودن اون ولد دختر واحده. میت فرزند داره ولی فقط یک دختر، که قدش تمعد معهما جمع شده با پدر و مادر. خب اینجا پدر و مادر دو شیشم، دختر سه شیشم که میشه نصف، میشه پنج شیشم، یک شیشم مازاده. فانه یبقى سدسن، یک شیشم باقی میمونه. فرضای قرآنی رو دادیم، چون هم بنت واحده فرض قرآنی داره، هم پدر و مادر همه بالفرض ارث میبرن، دادیم یک ششم تهش مونده، باقی میماند سدسی که رد میشود بر اون پدر و مادر و دختر اخماسن، به نحو تقسیم بر پنج و با مخرج پنج. سه پنجم این دختر، چون اونجا سه ششم میبرد سهمش سه بود، اینجا هم سه. یک پنجم پدر، چون اونجا یک ششم می برد اینجا هم یک. یک پنجم هم مادر، چون اونجا یک ششم می برد. این مورد اول. مورد دوم، یا جمع بشه یک دختر با یکی از پدر و مادر. خب اینجا بیشتر میمونه. پدر یا مادر یک ششم، دختر سه ششم، شد چهار ششم، دو ششم موند. فانه یبقى ثلثن، دو ششم میشه ثلث. فانه یبقى ثلثن، ثلث کل اموال مونده، که رد میشه بر این دختر و پدر یا مادر اربا. اینجا دیگه تقسیم بر چهار میشه، چون اینجا دختر فرض اینه سه ششم میبرده، خب این سه سم، پدر یا مادرم یک ششم، اینم چهار سم، لذا ما تقسیم بر چهار میکنیم. سه چهارم رو میدیم به دختر، یک چهارم رو میدیم به پدر یا مادر. مورد سوم، و مگر زمانی که فرض شود اجتماع یکی از پدر و مادر با بنتین، پدر یا مادر و دو دختر فساعدن، فرق نمیکنه دیگه، سه تا چهار تا پنج تا، چون از دو که به بالا رفت دیگه، دو و بالاتر از دو سهمیه فرض قرآنی دو سومه دیگه. خب اینجا چی میشه؟ فانه یبقى سدسن، چون دو تا دختر چهار ششم میبرن، پدر یا مادر یک ششم میشه پنج ششم، یک ششم رو زمین میمونه. پس به درستی که شنین از باقی میماند سدسی، یک ششم باقی میمونه، که رد میشود بر اون بنتین و پدر یا مادر اخماسن. اینجا باز اربعن نیست، اخماسنه، چون اینجا سهام دو تا دختر چهار ششم بود، پس چهار سهم اینا. پدر یا مادر یک ششم، اینم پنج بر پنج تقسیم میکنیم، چهار پنجم این یک ششم باقی مونده مال دو تا دختر، یک پنجم این یک ششم باقی مونده مال پدر یا مادر. پس در این سه مورد الان حجبی انجام نشد و البته در سر سه مورد شوهر نیست، زن نیست و کلن میزان کلیش هر جا که همه کسانی که وارثن در طبقه اول بالفرض ارث ببرن و ما فروز وارثین بالفرض رو دادیم و چیزی اضافه آمد. اگر شوهر، اگر زن، اگر دختر، اگر پدر، مادر، همه اینا فرض دارن و ما فرضا رو دادیم و چیزی اضافه مون. خب گاهی از چیزی کم میاریم، خب اینجا معلومه رد نمیشه. اینجا همون یک ششم رو بهشون میدن و خدا رو شکر کنن که چیزی ازشون نمیگیرن. خب مثل این که مثلا دو تا دختر، پدر، مادر، شوهرم هست. خب شوهر یک چهارم، دو تا دختر چهار ششم، پدر و مادر دو ششم کم آوردیم. لذا اینجا پدر و مادر همون یک ششم رو میبرن هر کدومشون و نقص بر دخترها وارد میشه. یا اگر یک دختر شوهرم هست، پدر و مادرم هستن، خب چیزی کم میاریم چون یک چهارم شوهر میبره و حال این که یک ششم بیشتر نیست، سه ششم دختر، دو ششم پدر و مادر، پنج ششم ما، یک ششم بیشتر نداریم و حال این که یک چهارم مال شوهره، یک چهارم بیش از یک ششمه، لذا یه نقصی هم بر دختر وارد میشه. در هر حال پدر و مادر هیچگاه با وجود فرزند کمتر از یک ششم نمیبرن، اما گاهی وجود فرزند باعث میشه که مازاد از یک ششم هم نبرن، اما گاهی هم وجود فرزند چنین حاجبیتی نداره، مازاد بر یک ششم میبرن، مثل این مواردی که مثال زده شد مازاد بر یک ششم بردن. و یحجب الزوج و الزوجه عن نصیبهم الاعلى الى الادنى. مورد دوم ولد حجب نقصان میکنه زن و شوهر رو. پس ولد در دو جا حاجبه، دو جای کلی، یکی حاجب پدر و مادر از مازاد از صد که معلوم شد این احیانی است نه دائمی، ولو ممکنه اکثری باشه غالبی باشه ولی دائمی نیست، حاجب میشه پدر و مادر رو از مازاده برای یک ششم. و مورد دوم فرزند حاجب زوج و زوجه است از نصیب اعلاشون. این دیگه دائمی است، هر موقع فرزند باشه همراه زن و شوهر، زن و شوهر نصیب اعلا رو نمیبرن. اگر میت فرزند نداشت زن یک چهارم میبرد، بالاترین سهمیه رو، یعنی بالاترین سهمیه قابل تصور و معین شده برای زن. حالا که فرزند هست یک هشتم میبره. اگر فرزند نبود شوهر این زنی که مرده یک دوم میبرد، نصف کل اموال رو میبرد، اما الان که این خانمی که مرده فرزند داره شوهر یک چهارم میبره، یعنی سهمیهش رو به نصف تقلیل داد. خب پس همیشه فرزند حاجب شوهره از یک دوم به یک چهارم، تنزل میده سهمشو کم میکنه. حاجب زنه از یک چهارم به یک هشتم، سهمشو کم میکنه، نمیگذاره یک چهارم ببره، یک هشتم میبره. این دیگه دائمیه، یعنی هیچ جا نیست که فرزند باشه و زن یا شوهرم باشه و حجب از نصیب اعلا نکنه، همیشه نصیب بالاتر رو من میکنه و به نصیب پایین تر زن یا شوهر را تنزل میده. چون در قرآن برای زن و شوهر دو نصیب آمده، نصیب اعلا و نصیب ادنا. حد اکثر سهم زن و شوهر یک دوم و یک چهارمه، حد اقل سهمشون یک چهارم و یک هشتمه. وجود فرزند باعث میشه اینا حد اقل سهم رو بگیرن نه حد اکثر رو، و این دائمی هم هست. زوج و زوجه را حجب میکند ولد، زوج و زوجه را، و یحجب الزوج و زوجت عن نصیبهم الاعلى، فاعل یحجب و ولده، حجب میکند، من میکند ولد زن و شوهر را از نصیب اون دو، اون نصیب اعلا و اکثر و بالاتر رو، اینا را من میکنه و تنزل میده به ادنا. خب این حجب نقصانه دیگه، ارث رو کم میکنه، کاملا قطع نمیکنه، به ادنا. و اما حجب الاخوه للامه اما زاد عن السدس بالرغم من انهم لا يرثون معها فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مورد دوم از حجب نقصان. مورد اول حجب الولد بود که خودش دو مورد داشت. مورد دوم حجب الاخوه است. برادران گاهی حاجبند. برادران حاجب مادرند از مازاد از سوتس. اگر برادران نبودن مادر بیش از یک ششم می برد، یک سوم می برد. میت فرزند نداره، فقط پدر داره و مادر داره. خب اگر برادر نداشته باشه این مادر یک سوم، بقیه مال پدر. حالا البته زن یا شوهرم باشه مشکلی نیست، اون خیلی اهمیتی نداره، مهم اینه که فرزند نداشته باشه. پس در صورتی که میت فرزند داره این حجب الاخوه اتفاق نمیفته. اما اگر میت فرزند نداره، اینجا پدر و مادر وارثن، حالا یا با زن و شوهر یا بدون زن و شوهر، اون مسئله ای نداره. حالا اگر این میت برادر داره مادر یک ششم، اگر برادر نداره یک سوم. پس برادرها وجودشون باعث میشه که مادر یک سوم نبره، یک ششم ببره. اینا حاجبن و جالب اینجاست که خودشون وارث نیستن اما حاجب میشن. به نفع پدر سهم مادر رو کم میکنن، نه به نفع خودشون. به نفع پدر ولد به نفع خودش گاهی سهم‌ها رو کم میکرد، اما اینا نه، اینا به نفع پدر سهم مادر رو کم میکنن. به چه دلیل حجب اخوه حاجب مادرن از مازاد از سوتس؟ البته با شرایطی، از یک سوم سهمشو به یک ششم منتقل میکنن و کم میکنن. میفرمان جای شک نیست، دلیلش آیه قرآنه. قرآن صریحاً فرموده اگر میت فرزند نداشته باشه و وارثش پدر و مادرش باشن، یعنی از وارثهای نسبی فقط پدر و مادرن، اینجا برای مادرش یک سومه. خب پس ببینید تا اینجا یک سوم. حالا پس اگر برای میت برادر باشه، پس برای مادرش یک ششمه. وجود برادر باعث شد که مادر بنده خدا یک ششم ببره. خب حاجبیت هم یعنی همین. حجب حجب نقصان هم هست، حجب حرمان نیست. محروم نمی کنن مادر رو، سهمشو کم می کنن. و اما حجب الاخوت للامه اما زاد عن السدسه، و اما محجوب کردن اخوه و برادران، البته میاد حالا گاهی برادران نیست، دو برادر و دو خواهره، یک برادر و دو خواهره، گاهی دو برادر و دو خواهره که قبلا گذشت، بله دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر، اینا میشن حاجب. و اما حجب الاخوه، اخوه از باب تقلیبه و الا یک برادر و دو خواهرم حکم اخوه رو داره، حکم چند برادر رو داره. چهار خواهرم حکم اخوه رو داره، حکم چند برادر رو داره. و اما حجب اخوه مادر رو از مازاد از سوت، به رغم از این که اون اخوه ارث نمیبرن با اون مادر، علارغم این که خودشون بیچاره ها وارث نیستن، با مادر ارث نمیرن، به جیب خودشون چندان چیزی نمیره، اما به نفع پدر مادر رو محجوب میکنن. غیر مستقیم البته چیزی هم به اینها شاید برسه، به نفع پدره و به جیب پدر میره، پدرم خرج اینا میکنه. فهو من مالا تأمل فی، پس این مطلب از چیزهایی است که تأملی در اون نیست و جای شک و شبهه‌ای نیست، به خاطر قول خداوند متعال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر نباشد برای اون میت ولدی، میت فرزند نداشته باشه، وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ، و ارث ببرن اون میت رو پدر و مادرش. فقط پدر و مادرن، یعنی در نسب، در وارثان نسبی پدر و مادرن. پس برای مادر اون میت ثلث یک سوم. پس اگر باشد برای میت برادرانی، یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر، فل امه سدوس. حالا که میت برادر داره، برای مادر اون میت سدوس است. البته این اخوه شرایط داره، مطلقاً اخوه مانع یک سوم نیستن، با شرایطی مانن که در متن شرایطش مفصل آمد، در ضمن پنج شرط اینا مطرح شد، ولی خب باز بعد از چند روز لازمه که امروز هم باز به سراغ نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بریم و بحث شرایط برادران رو و شرایط حجب الاخوه رو بگذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله، در خطبه 198 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند خداوند متعال یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، از ناله و نعره حیوانات در کوها و بیابونها خبر داره، و معاصی العباد فی الخلوات، از معصیت بندگان در خلوتها خلوتگاه ها خبر داره، و اختلاف نینان فی البحار الغامرات، از رفت آمد ماهی ها در دریاهای جرف و گود و عمیق خبر داره، و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، از به هم خوردن آب به وسیله آبها بادهای تند خبر داره. بعد و اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله نجیب الله و سفیر و وحیه و رسول و رحمته. بعد راجع به تقوا امیرالمؤمنین مطالبی داره، ارزش تقوا، قیمت التقوا. اما بعد، فانی اوصیکم بتقوا الله الذی ابتدع خلقکم، سفارش میکنم شما رو به پرهیز از معصیت خدایی که آفرینش شما رو آغاز کرد. و الیه یکون معادکم، مبدع شما اوست و معاد شما و بازگشت شما هم به سوی اوست. و بهی نجاح و طلبتکم، اگر بخواهید به خواسته هاتون برسید، در دست اوست و به وسیله اوست برآورده شدن خواسته هاتون. و الیه منتها رغبتکم، نهایت آرزو و رغبت های شما به سوی اوست و مقصود اصلی شما اوست. و ان الی ربکل منتها، هر کسی طالب هر چه هست نهایتاً طالب اوست که کمال مطلق اوست. و نحوهو قصد و سبیلکم، راه راست شما در اصل به سوی اوست و همه شما به سمت و سوی او در حرکتید، ولو گاهی اشتباه بگیرید و خیال کنید این وسائطی رو که از کمالات جزئی بهرمندن خواسته و مقصود شماست، اما در اصل طالب او هستید. و الیه مرامی مفزعکم، در وقت ترس و وحشت پناه شما اوست. فان تقوی الله دواء و داء قلوبکم، تقوای الهی درمان و داروی درد دلهای بیمار شماست. و بصر و اما افئدتکم، مایه بصیرت و بینایی دلهای کور شماست. و طهور و دنس انفسکم، مایه پاکیز و شدن پلیدی های جان شماست. و شفاء و مرض اجسادکم، مایه شفاء مرض اجساد شماست. که البته اینا خودش بعضیاش خیلی توضیح داره، با تقواست که درد دل درمان پیدا میکنه، کوری دل خوب میشه، مرض اجساد هم خوب میشه، چون خیلی از امراض جسمی ریشه در امراض روحی دارن. اگر انسان اهل تقوا بود به آرامش روحی رسید، خیلی از امراض جسمیش هم برطرف میشه. امروز دانشمندان و پزشکان میگن خیلی از امراض جسمانی ریشه در نگرانی ها، اضطراب ها، ضعف اعصاب ها، ناآرامی های روحی و عصبی داره. اون چه که تقوا باعث میشه آرامش روحی است. این آرامش باعث میشه خیلی از امراض اجساد هم به وجود نیاد و صلاح و فساد صدورکم. تقوا مایه صلاح فساد سینه های شماست و جلاء و اشاع ابصارکم مایه جلای پرده های بصیرت های شماست و امن و فزع جعشکم و ضیاء و سواد ظلمتکم. فجعلوا طاعت الله شعارا دون دسارکم و دخیلا دون شعارکم. پس تقوا رو به امور و کارهاتون بچسبونید، شعار قرار بدید. شعار اون لباس زیر رو میگن، دخیل قرار بدید. و لطیفاً بین اضلاعکم و امیراً فوق امورکم. تقوا رو امیر قرار بدید فوق همه کارهاتون. و منحلاً لهین ورودکم و شفیعاً لدرک طلبتکم و جنتاً لیوم فزعکم. تقوا رو سپر قرار بدید برای روز ترستون و روز وحشتتون، روز مرگ و قیامتتون. و مصابیح لبطون قبورکم، چراغ داخل قبرتون قرار بدید تقوا رو. و سکنن لطول وحشتکم، مایه آرامش وحشت طولانیتون بعد از مرگ و در قیامت قرار بدید. و نفسن لکرب مواطنکم، فان طاعت الله هرزن من مطالف مکتنفه. تا میرسه به اینجا حضرت، این قسمت رو بیشتر میخواستم تأکید کنم. فمن اخذ بالتقوا، پس کسی که اخذ کرد به تقوا و اهل تقوا شد به معنای واقعی کلمه، اون نیروی بازدارنده در برابر گناه و نیرویی که انسان رو به پرهیزکاری و به اجتناب از معصیت، اجتناب از ترک طاعت و فعل معصیت باز می‌داره، اگر کسی این نیروی تقوا رو داشت، عذبت انه شدائد و بعد دنوه ها، سختی ها بعد از اینکه بهش نزدیک شدن ازش دور میشن. اگر تقوا داشته باشم، سختی ها تا نزدیکی های من ممکنه بیان، مشکلات تا نزدیکی های من میان. اینجور نیست که من دیگه حالا که تقوا دارم هیچ مشکلی به من نزدیک نشه، اما با وجود تقوا و با نیروی تقوا از من دور میشن، نمیتونن این آدم متقی رو از پا در بیارن. و لولت له الامور بعد مرارت ها، امور برای شیرین میشه بعد از تلخیش. مسائل تلخ و مرارت بار براش پیش میاد، اما وقتی با تقوا برخورد میکنه و برخورد متقیانه میشه، کارها شیرین میشه. همون چه که برای دیگران تلخه و همون چه که اگر تقوا نبود خیلی هم تلخ بود، اما با وجود تقوا شیرین میشه. اگر تقوا نبود، ترک این گناه خیلی تلخ بود. گذشتن از این مال، گذشتن از این ریاست، گذشتن از این لذت خیلی تلخ بود، اما با وجود تقوا خیلی هم شیرین میشه. و لولت له الامور بعد مرارتا، از دست دادن این مال، این ریاست، این مقام، این دنیا اگر تقوا نبود خیلی سخت بود. لذا آدمهای بی تقوا رو به دست و پا زدن مذبوحانه وامی داره، هر کاری میکنن عقده‌ای میشن. خیلی تلخ آدم ریاست داره ازش گرفته بشه، ثروت داره ازش گرفته بشه، سلامت داره ازش گرفته بشه. خب اینا امور شیرینی نیستن، اما اگر آدم اهل تقوا بود، همینها که تلخن شیرین میشه. وقتی تقوا داشت و بنده خدا بود، خب این ریاست رو ازش گرفتن، راحت شد، مسئولیتی نداره، با خیال راحت به زندگیش میرسه، به زن و بچهش میرسه، جوش و خروشی نداره، میبینه خیلی هم شیرینه، به آرامش میرسه. این ثروت رو ازش گرفتن، خب چرک کف دستیست، الان که نداره با خیال راحت تر، مسئولیتی نداره، قبلا مسئولیت بیشتری داشت، حق و حقوقی داره این ثروت که باید ادا میکرد، الان بدون مسئولیت به جنبه های مثبت قضیه نگاه میکنه. روز قیامت اونهایی که ثروت دارن معطلیشون خیلی بیشتر از اونهایی که ندارن، برای شیرین میشه. میبینه عجب، اینجورم اگر توجه کنه که روز قیامت خداوند متعال معذرت خواهی میکنه از این بنده فقیرش که اهل حلال و حرام بود و فقیر موند و بعد اونقدر بهش میده که خودش راضی میشه و میگه کاش همون شندلغازی هم که داشتم نداشتم، خب برای شیرین میشه، سخت نیست. ونفرجت انهل امواج بعد تراکمها، اگر تقوا آمد امواج بلا بعد از اینکه متراکم شدن و این رو تحت فشار قرار دادن و احاطه کردن مثل امواج ابر که آمده و همه جا رو فرا گرفته، انفرجت، باز میشه، این امواج بلا ازش دور میشه، با وجود تقوا نمیتونن از پادرش بیارن و با وجود تقوا اصلا نگاهش عوض میشه. اصلا اون چرا که اگر تقوا نبود بلا میدید بلا نمیبینه، لذا منفرج میشه دیگه، اینا امواج رحمت، امواج بلا نیست. و اسهلت له السعاب بعدن سباب بعد انصابها، آسون میشه براش سختی ها، سختی ها دیگه براش مشکل زانیست بعد انصابها، بعد از این که بر او فرو نشسته بودن و فرو ریخته بودن، اما براش آسون میشه. و هتلت علیه الکرامه بعد قهوتها، کرامت ها دو مرتبه برش فرو میریزن بعد از این که تقلیل یافته بودن و قحطی شده بود و کم شده بودن. و تهدبت علیه الرحمه بعد نفورها، بعد از این که رحمت ازش فرار کرده بود دو مرتبه باز به سمتش سرازیر میشه. و تفجرت علیه النعم بعد نزوبها، بعد از این که نعمت ها ازش غایب شده بودن دو مرتبه باز به سمتش سرازیر میشن. فتق الله الذی نفعکم به موعظته و ازکم به رسالته و امتن علیکم به نعمته، پس تقوایی که اینجور برای دنیا و آخرت شما، برای جسم و جان شما مفیده، پس تقوا داشته باشید، پس بپرهیزید از معصیت خدایی که نفعکم به موعظته، سود بخشید شما رو با موعظه‌اش، با پندهایی که داد، که یکی از مهمترین سفارش ها و موعظه های الهی همین سفارش به تقواست. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله، یه سفارش خدایی، یه موعظه خدایی که در امم گذشته و در امت آخرالزمان بوده، سفارش به تقواست، ان اتقوا الله، فاتقوا الله، پس بپرهیزید از این خدا. و وعظکم به رسالته، و شما رو موعظه کرد با رسالتش، با رسالتی که به سمت شما فرستاد، پیامبری که به سمت شما فرستاد. و امتن علیکم به نعمته، با این نعمت رسالت بر شما منت گذاشت. فعبدوا انفسکم لعبادته، پس خود را برای عبادت خدا آماده کنید، متعبد کنید، نفستون رو جوری بار بیارید که آماده عبادت خدا باشه، آماده پرستش خدا باشه، آماده تقوا باشه، که خیر دنیا و آخرت شما در پرتو تقوا است. هم در این دنیا بدون تقوا زندگی سخته، بدون تقوا زندگی حقیقتاً تاریکه، در وقتایی که اوضاع به کام، انسان ریاست داره، مقام داره، ثروت داره، بدون تقوا زندگی سخته و ممکنه این ریاست و مقام و این دنیا باعث دردسر برای انسان بشه، باعث طغیانش بشه، انسان رو از خدا غافل کنه، دست به کارهایی بزنه در اون شرایط که عاقلانه نیست و درست نیست، چون تقوا که نداره، تمام عشقش همین دنیاست و چون میبینه از این دنیا سیر نمیشه همینجور ادامه بده، همینجور راه خلاف رو بره، تا بلکه به ریاست بیشتر، به دنیای بیشتر برسه، تا وقتی خودشو بدبخت کنه. اگر تقوا نباشه اون شرایط مساعد هم انسان رو سود نمیبخشه و شرایط نامساعد خواهد شد. اگرم نداره که بدتر، اگرم مشکلاته که دیگه بدتر، نه دنیا داره نه آخرت، اما اگر تقوا باشه از اون شرایط خوب و مساعد حسن استفاده رو میکنه، از اون ریاستی که داره، از اون مقامی که داره، از اون ثروتی که داره، از اون موقعیتی که داره، اگر تقوا باشه عاقلانه و منطقی و مشروع در جهت خدمت به بندگان خدا و بندگی خدا درست استفاده میکنه، و اگر هم نداره اون شرایط براش گواراست و اون شرایط براش کشنده نیست. لذا دنیای شما با تقوا آباد میشه و آخرت شما هم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، و قلب سلیم همون قلب با تقواست، خیر و زاد تقواست، و اگر کسی اونجا این توشه رو داشته باشه بهترین توشه رو داره. فعبدوا انفسکم لعبادته، نفسهای خودتون رو متعبد کنید، متواضع کنید، خاشع کنید برای عبادت و بندگی خدا و برای تقوای الهی. وخرجوا الی من حق طاعته، و حق فرمانبرداری خدا رو به جا بیارید و از عهده طاعت خداوند متعال بر بیایید. در این خطبه و در خطبه های فراوانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بحث تقوا رو مطرح کرده و در قرآن هم فراوان جاره دو مرتبه باز با یک نگاه جدید و با یک توجه جدیدی به مسئله تقوا نگاه کنیم و در همه ابعاد زندگی تقوا رو جاری و ساری کنیم، که اگر تقوا در زندگی باشه دنیا و آخرت انسان تأمینه و آباده و با آرامشه و با خوشبختی و عزت و عظمته، اما اگر تقوا نباشه نه دنیا و نه آخرت انسان از سعادت و خوشبختی بهرمند نخواهد بود. خطبه 198 یک قسمت رو خوندیم، اما هنوز هم این خطبه طولانیست و ادامه داره. انشاءالله خودتون مراجعه بفرمایید. از این خطبه و از خطبه های قبل از این خطبه و بعد از این خطبه بهرمند بشید، و همچنان که قبلا هم سفارش کردم این بهانه‌ای باشه که یه دور همه نهج البلاغه رو انشاءالله ببینیم و با دقت مطالعه کنیم و برای خودمون و برای دیگران از نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره ببریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.